زانه گودم ده بدن مانه بدن مانه.
خب علی‌القاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، سلام، شب عالی، بخیر. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که در این نوبت و این شامگاه ما رو همراهی میکنید و امیدوارم که فرصت و مجال داشته باشید تا با ما همراه باشید. شبانگاه دیگری از راه رسیده. به اتفاق همه دوستان همکارانم با شماییم و امیدوارم که شما هم فرصت شنیدن برنامه امشب رو داشته باشید. برنامه‌ای که به شکل اختصاصی در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شکل تخصصی می‌پردازه به موضوع گردشگری. امشب به موضوعی میپردازیم که موضوع مهم و قابل توجهیه و شاید به نوعی بتونیم بگیم که آینده گردشگری رو کسانی خواهند ساخت که در این راستا مشغول به فعالیت هستند، نه در ایران، در جهان. ما امشب به استارتاپ ها و شتاب دهنده های گردشگری میپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه امشب ما را همراهی بفرمایید، کنار ما باشید و بتونیم با شما دوستان عزیز شنونده در مورد این موضوع صحبت بکنیم. آقای مهدی نوایی یا نوابی، آقای نوابی عذرخواهی میکنم، آقای مهدی نوابی کارشناس ارشد گردشگری در استودیو مهمان من هستند. سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه. آقای نوابی خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که علاقمندن به گردشگری و این وقت شب دارن برنامه رو میشنون.
خیلی متشکر و ممنونم از شما. خب بخوایم وارد موضوع بشیم، در واقع خیلی بحث مفصلیه و البته باید قابل توجه باشه، باید دیده بشه و باید فضای گردشگری ما این موضوع رو در اولویت خودش قرار بده. و امشب هم میخوایم در موردش صحبت بکنیم، شتاب دهنده ها، و خدمت شما عرض بکنم که استارتاپ های گردشگری. به نظرم میاد که بد نیست ما از موضوع استارتاپ ها شروع بکنیم و بعد برسیم به شتاب دهنده ها، ببینیم که اوضاع احوالمون چگونه است. اصولا استارتاپ ها در واقع زمانی شکل میگیرن که یکی از این دو خصلت درشون وجود داشته باشه، زمانی موفق میشن که یکی از این دو خصلت درشون وجود داشته باشه، یا هر دوی اونها رو در کنار هم دیگه داشته باشن. یا عنصر خلاقیت باید در واقع تشکیل دهنده یک استارتاپ باشه، یا موضوع حل مسئله که به نوعی دومی در زیر مجموعه در واقع اولی هم قرار میگیره و تعریف میشه. در حوزه گردشگری چه کردیم؟ وضعیتمون چگونه است؟ و اوضاع احوالمون چیه در حال حاضر؟
خب با سلام مجدد. من همجوری که شما در اول صحبتتون این نکته رو در واقع به درستی اشاره کردین، مسئله استارتاپ ها و به طور کل ما در واقع زیست بوم استارتاپ ها یا زیست بوم کسب و کارهای نوپا، اگر بخوایم یه مقداری دقیق تر بگیم، مسئله مهمیه که تو گردشگری هم در واقع خب داره دیده میشه و در آینده هم این قصه باید بسیار در واقع بیشتر دیده بشه، به جهت اینکه نقش آفرینی جدی توی صنعت گردشگری داره. و دلیلش رو هم عرض میکنم خدمتون. همینجوری که شما در واقع گفتید، به درستی اون استارتاپ یا کسب و کار نوپا قراره که یا از طریق خلاقیت یا از طریق نوآوری در حل مسئله قدیمی و در واقع ارائه یک راه حل جدید برای یک مسئله قدیمی وارد بشه به دنیای در واقع کسب و کارهای گردشگری. خب من به نظرم میاد که اگر بخوایم یه خورده به گفتگو شکل بدیم، بد نیستش که یکم در مورد ادبیات این مسئله با هم صحبت بکنیم. ادبیات مسئله منظورم اینه که ما یک استارتاپ رو یا یک کسب و کار نوپا رو تعریف میکنیم به همین صورتی که در واقع عرض کردم، و این رو میایم در یک زیست بوم کسب و کار نوپا قرار میدیم. تو اصطلاح شاید رایج ترش اکوسیستم استارتاپ ها، یعنی تو یک چرخه این رو در واقع باید ببینیم. هیچ وقت یک استارتاپ یا یک کسب و کار نوپا به تنهایی جایی وجود نداره، یا اگر وجود داره به مقداری که کسب و کار نوپا در یک زیست بوم بالغ در واقع رشد میکنه، رشد نداره. حالا قصه از چه قراره؟ ما در واقع مثل هر محیط دیگری، مثل هر عنصر دیگری، یک چرخه حیاتی برای هر چیزی داریم. یعنی زیست بوم تعریفش اینه، یک جایی که چند تا یا یکی چرخه حیات دارن کنار همدیگه رشد میکنن. خب و عناصر رو همدیگه تأثیر میگذارن. یعنی من اگر به عنوان یک انسان دارم زندگی میکنم، غذا برام مهمه، هوا برام مهمه، اکسیژنش، خواب راحت، و این چرخهه داره در واقع هر کدومش مجزا ولی کمک میکنه به زندگی من. دقیقا برای کسب و کار نوپا هم همین قصه شکل میگیره. یعنی ما تعریف میکنیم که یک اکوسیستم استارتاپی یا یک زیست بوم در واقع کسب و کارهای نوپا داریم که باید بازیگران یا اون در واقع نقش‌آفرین های اصلی این قصه رو بشناسیم. حالا یکیش همجور که شما فرمودین شتاب دهنده ها هستن، ولی این تنها در واقع بازیگر این صحنه نیست، بازیگرهای دیگری هم هستن که خب پر اهمیت هم. من شاید به ترتیب زمانی که در واقع کسب و کار نوپا درگیر میشه با در واقع هر کدوم از این بازیگرها اگه بخوام عرض بکنم به طور اختصار، ما در اولین قدمش مراکز رشد رو داریم، بعد از اون در واقع وارد فضای شتاب دهنده ها میشیم. حالا من هر کدوم از اینا رو اگر نیاز بود در واقع تعریفی ازش میکنم به طور خلاصه. بعد از اینکه در واقع حالا تو اون محدوده شتاب دهنده ها هستیم، البته که همپوشانی زمانی هم دارم، این معنی نیست که مرحله تموم میشه بعد مرحله دیگه ای در واقع شروع میشه. سرمایه گذاران فرشتگون یا به قول در واقع انگلیسی ها انجل اینوستر ها هستن، و بعد سرمایه گذاران خطرپذیر، بعد بانک ها و در واقع اتحادیه هایی که میتونن کمک بکنن، و در کنار همه اینها تسهیلگرا یا به اصطلاح همین اکوسیستم های استارتاپی، منتور هایی که میتونن کمک کنن به در واقع رشد یک استارتاپ. خب استارتاپ چه مراحلی داره؟ چند مرحله در واقع زندگی داره. مرحله تحقیقشه، مرحله امکان سنجیه، مرحله توسعه است، مرحله معرفیه، مرحله رشد و مرحله بلوغ. و تو هر کدوم از این مرحله ها در واقع نیازش به یک یا چند از تا از این در واقع بازیگرها بیشتر یا کمتر میشه. مثلا فرض کنید استارتاپی که در مرحله تحقیقه، سرمایه گذاری مالی اونچنانی نمیخواد و اینجا با مرکز رشد در ارتباطه. مرکز رشد جاییه که کمک میکنه به استارتاپ که اون در واقع هسته اولیه شکل بگیره.
من این رو با تعریف دیگری میگمش، مرکز رشد در واقع مرکزی هست، حالا انکوباتورها در واقع کلن ذاتشون اینه، مرکزی برای تبدیل ایده و طی در واقع مراحل تحقیقی به یک محصول غیر تجاریه.
قبول دارم، یعنی خیلی تعریف در واقع درست و دقیقه، که حالا تو مراحل بعد ما از این محصول غیر تجاری به محصول تجاری میرسیم. و این تعریف در واقع درستیه.
دستگاه، حالا بخوام عامیانه بگمش، اون دستگاه جوجه کشیه.
بله.
که تخم مرغ‌ها داخلش قرار میگیره تا در واقع پخته بشه، درست بشه، تکمیل بشه و تبدیل بشه به اون جوجهه که محصول میشه دیگه.
به نوعی بله، این تعریف تعریف قشنگی هم هست اتفاقا که شما میکنی.
خواهش میکنم.
و آره کارش همینه دیگه، یعنی اسمش روشه، این مرکز قراره کم رشد بده این در واقع قصه رو، که عموماً هم مرکز خب غیر انتفاعی هم دیگه، یعنی حالا مجموعه های مختلف یا نهادها یا ارگان های خصوصی یا نیمه خصوصی یا دولتی میان و این مرکز روش رو ایجاد میکنن برای اینکه کمک کنن به اون ایدهی که وجود داره تو مراحل اولیش. مثلا اینکه چون من نیاز به یک میز برای کار دارم، نیاز به یک آدمی دارم که ببینمش، نیاز به یک شبکه سازی دارم، یا هر در واقع نیازهای اولیه از این دست که لازم دارم بکنم. بعد که یه خورده خب طبیعتا بزرگ میشه و امکان سنجی میشه اون در واقع کسب و کار، و به این نقطه میرسه که خب امکان سوددهی در این کسب و کار وجود داره بر اساس تحقیقات گذشتش، ما نیاز به شتاب دهنده ها پیدا میکنیم. یعنی جایی که حالا اون حرکتی که ایجاد شده، اون حرکت رو در واقع به یک شتابی برسونه که این شتاب قابل قبولی در چرخه حیات در واقع اون کسب و کار باشه. خب در کنار تمام این مراحل یه آدمایی وجود دارن که قبلا مشابه این مسیرها رو رفتن، ما بهشون میگیم تسهیلگرا یا منتورها. منتورها در تمام این مسیر کنار در واقع اون کسب و کار حضور دارن، حالا عوض میشن یا منتورهای مختلفی در واقع استفاده میشن، ولی یه آدمایی هستن که این مسیر رو یک بار رفتن و تجربه های فراوانی دارن که میتونن به اون در واقع کسب و کار نوپا کمک کنن. باز دوباره ما تو این در واقع مراحل اولیه یک سرمایه گذارانه، من خیلی اصرار دارم که در واقع اون کلمه رو اگر میشه فارسیش رو استفاده کنیم، فرشته یا فرشتگون مثلا یه همچین چیزی، که خب اینا در واقع طبیعتا یک سرمایه گذاری میکنن و یک آیدی ازش دارن، آدم های غیر از اون محیطن، نوعا از محیط تجارت یا تجارت الکترونیک یا بازرگانی وارد این قصه میشن و عموما هم در واقع پایین 20-25% از اون کسب و کار رو به نوعی
معمولا 33% که یه سیت رو داشته باشن میرن توی هیئت مدیره. میشه
همینجوری آره بهش نگاه کرد. خب طبیعتا اینجوریه دیگه که هر چقدر اون بره بالاتر انگیزه اون در واقع مؤسس اون ایده دهنده اولیه طبیعتا کمتر میشه دیگه، به خاطر همین هم خیلی ورود نمی کنن توی اون درصده بالاتر. باز در کنار در واقع این سرمایه گذار در واقع فرشتگون، سرمایه گذار خطرپذیر هم وجود داره که توی مرحله‌ای اون ورود میکنه، هم مبلغ بیشتری هم ریسک بیشتری. یعنی حالا مبلغ که میگیم صرفا آزاد شدن سرمایه نقدی نیست دیگه، سرمایه انسانی، سرمایه در واقع فیزیکی و سرمایه معنوی و هر چیز دیگری که بتونیم تحت عنوان منبع اسم بگذاریم روش، خب اونم داره خطر در واقع بیشتری میکنه و نه حتما سهم بیشتری هم از این قصه آیدش خواهد شد. و دیگه حالا ما اینجا نقش آفرین‌های دیگه‌ای هم داریم دیگه، مثل بانک. بانک ها معمولا خیلی حداقل اوائلش اینجوری بود که خیلی ورود نمی‌کردن به این قصه تا زمانی که بالاخره به این نقطه، چون اون درصدی که توی استارتاپ ها به عنوان درصد موفقیت استارتاپ وجود داره، خب درصدی نیستش که برای بانک به عنوان یک منبع اقتصادی درصد جذابی باشه، چون اونها خب ریسکای خودشون رو دارن و ساختار مدیریت ریسک خودشون رو دارن، به خاطر همین کمتر ورود میکنن. اما با این چرخه‌ای که شکل گرفته و این در واقع موجی که وجود داره، طبیعتا بانک ها هم بیشتر ورود خواهند کرد تو این مسئله. باز در کنار بانک یه در واقع مجموعه های مثل اتحادیه ها که میتونن شبکه سازی رو شکل بدن، میتونن سرمایه گذار رو به استارتاپ بس کنن، دانشگاه ها که میتونن بستر در واقع مطالعاتی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی رو در اختیار در واقع استارتاپ ها قرار بدن. اینا هر کدومشون شما الان میبینید که بسیاری از دانشگاه ها یک مرکز رشدی ایجاد کردن، چون اهمیت این مسئله رو و تجاری شدن ایده های همین دانشجوهای همین دانشگاه ها رو در واقع درک کردن و این خب مسئله مهمیه. اینا بازیگرای در واقع کلیه صحنه زیست بوم کسب و کارهای نوپا هستن که حالا خب یه چرخه حیاتی هم توی اینا وجود داره دیگه. حالا همه این بازیگرا رو که میگیم، باید اینو بگیم که چه شکلی این ساختار به حیات خودش ادامه میده. یعنی یه چرخه‌ایه که قرار هر کسی یه کاری رو انجام بده، که حالا من اگر فرصت باشه این قصه رو هم در واقع این مقدار در موردش صحبت خواهم
حالا برمیگردم به این موضوع و در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط چند تا نکته وجود داره، چون میخواییم در واقع وارد حوزه تخصصی گردشگری بشیم. من بعد از ظهر بود که در واقع دوستان موضوع رو برام فرستادن و چک کردم و دیدم که موضوع چی هست. به خدمت شما عرضم که حالا یه چرخی زدم توی جهان اینترنت ببینم چه خبر و وضعیت چگونه است. دیدم که 15 شتاب دهنده در واقع جهانی در حوزه گردشگری توی دنیا ورود کردن و دارن در کشورهای مقصد گردشگری سرمایه گذاری های بزرگی میکنن. این که حالا تحریم های ظالمانه مانع از حضور اینها در ایران میشه، چون من ندیدم جایی رو که در واقع وارد صنعت گردشگری ما شده باشند و سرمایه گذاری در این حوزه کرده باشند. در واقع اومدم بررسی کردم ببینم که در ایران ما چه خبره. حالا اون شتاب دهنده ها یا اصطلاح انگلیسیش اکسلریتور ها در کشور ما در حوزه گردشگری من فقط یک دونه رو تونستم پیدا بکنم که حالا دیگه از گفتن اسمش هم معذورم. و موقعی که به سایتشون رفتم ببینم که چه میکنن، چه حوزه‌ای رو دارن پوشش میدن و وضعیت فعالیتشون چه هست، واقعا هیچی دستگیرم نشد. یک سایت بسیار کند توی صنعت آیتی، توی صنعت استارتاپ، توی صنعت شتاب دهنده ها، یک سایت بسیار کند که فکر میکنم حداقل یه 3 دقیقه طول کشید تا لود بشه و بعدش هم حالا یه سری توضیح واضحات. فقط آن چیزی که من متوجه شدم این هستش که این دوستان در این شتاب دهنده توی 4 حوزه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و زبانهای خارجه کار میکنن. همین آن چیزی بود که آیدی من بود از در واقع حضور توی سایت این دوستان و ما بقی دیگه توضیح واضحات بود. واقعا چیزی آید من مخاطب نشد که این بزرگواران چه میکنن، شرایطشون چیه، توی چه پروژه های سرمایه گذاری کردن، اصلا چند پروژه رو سرمایه گذاری کردن و یک سری توضیحات واضحات خیلی در واقع ساده. فکر میکنم خودشون هم یه دونه پلتفرم راه اندازی کرده بودن. همین. خب این به من مخاطب یک پیام داره میده و اون همین که در حوزه گردشگری نگاه ما، نگاه به موضوع در واقع استارتاپ ها و اکسلریتور ها، شتاب دهنده ها نبوده است. حتی انکوباتور ها، یعنی مراکز رشد هم در واقع اون معنا خیلی نگاهی در حوزه گردشگری بهش نکردیم. این دیدگاه من درسته یا غلطه؟
ببینید واقعیتش رو بخوایم بگیم، بله درست. یعنی انگار که ما هنوز مسئله برامون اونقدر جدی نیست. حالا چرا جدی نیستش رو من نمیدونم و بهشم در واقع شاید مسلط نیستم که بخوام بروت بکنم، ولی چیزی که هست اینه که به هر حال ما صنعت گردشگری صنعت بسیار مهمیه و اون دوتا خصوصیت اولیه‌ای که در مورد استارتاپ ها گفتیم که خلاقیت و نوآوری در حل مسئله قدیمی، اساسا گردشگری خیلی جا داره.
خیلی،
یعنی
یکی از اون جاهایی که
میکشه، اصلا
قشنگ میکشه.
و خب سالها در دنیا دیدیم دیگه چه اتفاقاتی افتاده و چه در واقع کسب و کارهایی رشد کردن. خب ما طبیعتاً خب با این همه پتانسیلی که در گردشگری داریم، با این همه جاذبه‌ای که داریم، با این همه علاقه‌ای که وجود داره به گردشگری و با این همه آدم دانایی که تو حوزه گردشگری، فارغ التحصیلای خوبی که تو حوزه گردشگری وجود دارن و کار میکنن، این که یک اراده در واقع عمومی و اراده کلی پشت گردشگری به عنوان حامی بایستی قرار بگیره، این خیلی مسئله مهمیه و باید این رو در واقع مد نظر قرار بدیم. و نگاه شما هم درسته، ما تو حوزه شتاب دهندگی گردشگری و تو حوزه در واقع استارتاپ های گردشگری اونقدر رشد جدی نداشتیم. البته که خب استارتاپ های خیلی خوبی تو حوزه گردشگری وجود دارن، اصلا اون حرف قبلی نافی این حرف نیست. حرف اینه که خیلی بیشتر از این ما نیاز داریم که وارد بشیم. من شاهد مثالش رو اتفاقا داشتم یه گزارشی رو از سازمان جهانی جهانگردی میخوندم تو حوزه در واقع استارتاپ های گردشگری در کل دنیا، و جالبه برای شما که آمارهایی از این در واقع گزارشی که منتشر شده به صورت رسمی شاید برای شما بگم و همطور برای شنوندگان خیلی جالب باشه. ببینید ما تو حوزه گردشگری، بذارید اول یه در واقع موضوع دیگه ای رو بگم. ببینید سازمان جهانی میاد و دستبندی میکنه میزان رقبای استارتاپی که از نواحی مختلف دنیا در واقع دارن با همدیگه رقابت میکنن تو حوزه های مختلف، فارغ از این که الان موضوعشون چیه، فقط تو حوزه ترابل ان توریسمه، یعنی گردشگری و سفر، اینو میدونیم ولی نمیدونیم که تو چه بخشی تو این آماره. 57.2% از اروپاست، 20.8% از امریکا منظور قاره، 12.5% از آسیا و اقیانوسیه، 7.2% از آفریقا و 2% از خاورمیانه. یعنی 2% از رقبای کلی که در دنیا وجود دارن و دارن با هم دیگه در واقع
رقابت
حوزه استارتاپ ها رقابت میکنن، 2% مربوط به خاورمیانه است. حالا شما فکر کنید که از این 2% چقدر سهم ایران هست.
یه بار دیگه مرورش بکنیم.
57.2% از اروپا در واقع لاتین، 12.5% آسیا اقیانوسیه، 7.2% افریقا و 2% در واقع خاورمیانه. این آمار چیه؟ آمار استارتاپ ها و کسب و کارهایی که در حوزه رقابت وجود دارن، شتاب دهنده اینجا نیست، این
آمار فقط استارتاپ ها.
و حالا تو شتاب دهنده، یعنی در واقع سرمایه گذاری رو استارتاپ ها رو نگاه کنید، 10 کشور اولی که در واقع وجود دارن، خب اولیش در واقع امریکا، بعد چین، انگلستان، هند، فرانسه، آلمان، اسپانیا.
حالا من روی این 5 تای اولش یه مقداری حرف بزنی با هم دیگه. خب ایالات متحده آمریکا، چین،
بله،
سومین کشور اروپایی بود
انگلستان،
چهارمیش دوباره آسیایی هند،
بله،
پنجمیش آلمان،
فرانسه،
بعدم آلمان، ششم آلمان، هفتم ژاپن،
هفتم اسپانیا، بعد ژاپن،
اسپانیا، ژاپن،
ژاپن، بعدم سنگاپور،
سنگاپور و آخریش
استرالیا.
استرالیا از 10 تا کشور در واقع پیشرو در این حوزه ما ببینیم 4 تا آسیاییه، درست میگم دیگه؟
بله دیگه،
چین، ژاپن، هند، سنگاپور
و سنگاپور، بله.
یعنی 40% آسیاست، 10% اقیانوسیه است، 10% آمریکای شمالیه و 40% اروپا.
بله دیگه، استرالیا، چیز اسپانیا،
انگلستان، اسپانیا، فرانسه و آلمان. و این نشون میده که آسیا و این ناهمگونی جمعیتی این کشورها، یعنی شما چین و هند رو به عنوان، هند و چین رو به عنوان دو قطب بزرگ جمعیتی جهان در این فهرست میبینید، یک کشور کوچیک مثل سنگاپور
درسته
در این لیست قرار میگیره، یک کشور در واقع متوسط جمعیتی هم در این کشور، در این 10 تا کشور هست، در این لیست هست. و این خیلی نکته قابل توجهیه، یعنی سرمایه گذاری در موضوع استارتاپ ها و شتاب دهنده ها موضوعیه که ربطی به جمعیت یا وسعت ندارد. این خیلی نکته قابل توجهیه،
بله،
خیلی نکته مهمیه
و ربطی هم به اون که اون استارتاپ کجاست نداره. این 20.8% توی قاره امریکا بود ولی بیشترین سرمایه گذاری از امریکا آمده.
دقیقا.
در واقع این سرمایه گذاریه. حالا به قول شما واقعا هم این هست دیگه، بخشش به اون تحریم‌های واقعا.
و یه موضوع دیگه‌ای که من حالا می‌خوام سرفصلش رو اینجا باز بکنم توی فراز بعدی تا من و شما یه چای بخوریم و گلوی تازه بکنیم،